بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای حاج رضا در غیر از روایت عمار ابن مروان، روایات دیگه که استدلال شده برای مسئله مناقشه می فرمایند. عرض شد که روایت حسن ابن زیاد را می فرمایند به قرینه زیدش که تعبیر می کنه که وجتنید ماکان صاحبه یعمل، که در غلطاً در کتاب یعلم چاپ شده، این قرینه است برای اینکه شخصی را که از او مال به دستش آمده، اون آدمی بوده که مقید به حلال حرام نبوده و به حسب متعارف و غالباً از دست اشخاص دیگه مالی که به دست میاد تمام اموال شخص دیگر منتقل نمیشه به این و قهراً محتمل مالی را که منتقل شده باشه به شخص مال حلال باشه، از دزد، از عامل، عشار پولی دست شخص آمده و خب عشار دزد خب مقید به حلال حرام نیست، همینجور قاطی باطیه، این چیزی گیرش آمده. این به حسب روایت هم هست که این محکوم به ملکیت و خب خمسش هم باید شخص بده. این خمس، خمسی که در اینجا باید بده، خمس مختلط به حرام نیست. همه احکام ملکیت میتونه بار کنه، همه جور تصرفات میتونه بکنه، فاضل معونه شد خب خمسش را میده. و بعد یک تیکه دیگه هم که او هم شاهد برای مطلب خودشون آوردن که مربوط به باب اختلاط نیست و راجع به مختلط نیست، مالی کسی است که شرعاً ملک اوست، این جمله که ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، ایشون می‌فرمایند که این چه تعلیلی است که مال مردم را خداوند بگه، چون خدا از اموال مردم، مال‌های دیگران اگه خمس انسان بخواد بده، خدا راضی شده به خمس از اموال مردم، مال حرام. اگر مال خود شخص باشه خب یه مناسبتی داره، خمس بهش تعلق میگیره، ولی بخوایم بگیم تعدی کرده به مال دیگری، چیزی رو مخلوط کرده تو اموال خودش، خداوند بگه که خمس بده دیگه مشکلی نداری، این خیلی مستبعده. این هم قرینه میگیرن که مراد راجع به مال مختلط نیست. این یک احتمال که مراد مالی باشه مشتبه. دوم احتمال دیگر که مال مختلط باشه، ولی ما بگیم که اختلاط منشأ میشه برای یه مختلط خاصی است که اون منشأ برای ملکیت میشه به حسب روایات، و اون است که باب ربا باشه، چون در باب ربا روایاتی وارد شده که اگر کسی ربایی بگیره از اشخاص و بعد مشخص و معین نباشه که این مال ربوی رو از کی گرفته، این زیادی رو، اون اگر مشخص باشه زیادی رو به صاحبش رد میکنه، اگر مشخص نباشه که چیه، مخلوط باشه، در روایات وارد شده که عفو از این شی میشه. اون وقت بگیم در اینجا این که حضرت فرموده که اشتن ماکان صاحبه یعمل و این که ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، مراد عبارت از مال مختلطه، نه مال مشتبه که وجه اوله، مختلطه ولی اختلاطی است که شارع عفو ازش شده، اختلاط به حساب ربا، به نحو ربا که روایات دیگه هم آمده. این هم احتمال دیگه. بنابراین دو احتمال دیگه، این نمیتوانه این روایت مورد استناد قرار بگیره و دو چیز، چون ما به وسیله رضی من الاشیاء بالخمس یا روایت وجتنب ماکان صاحبه یعمل یا یسنع در بعضی از این روایات ربا، همین کلمه یسنع هم وارد شده، همین وشتن ماکان صاحبوی یسنع که ما بخوایم حمل کنیم به این که بگیم مال ربوی بوده قاطی شده تو این اموال، دیگه یه چیز مستبعدی نخواهد بود. پس قهرن از مورد بحث ما که مال مختلطی است که ملک اختلاط منشأ ملکیت نمیشه، ما به وسیله خمس میخواییم تحلیل کنیم، ارتباط پیدا نمی کنیم به این. چیو؟ حالا که ما که چرا میشه، ما که گفتیم که نسخه غلطه دیگه، این دیگه بحث نیست. ما که گفتیم که نسخه ای رو که شیخ در تهذیب نقل کرده یک جا نسخش همون یعمله، یه جای دیگه هم که در چاپی یعلمه، این غلط چاپیه و ما نسخه ای رو که شهید ثانی تصحیح کرده از روی نسخه خود شیخ مقابله کرده، اونا یعمل داره و یه جورم یه روایت هم به یه سنده یه جور نقل شده، منتها در چاپی در یه جای علم داره، در یه جای عمل داره و اون نسخه ای را که شهید ثانی و بعضی از دیگه تصحیح کردن که اونا از روی نسخه اصل بوده، اونا در هر دو جای عمل داره. دیگه ما بحث کنیم یه علم چجور یه چیز چندان مفیدی نیست ما بحث کردن در یه علم، چون اصلی نداره. خب این هم ایشون میفرمایند که بس روایت حسن ابن زیاد هم دلیل نیست. بله دیگه، در باب ربا حفی شده و چیزه، حالا خلاف شرع که اگه کرده، خلاف شرع را اون شخص قبلی کرده، مربوط به این نیست. و بعد یک احتمال ثالثی میدن که بعضی هم گفتن در مستند هست که محقق اردبیلی در صید الذبایح از بعضی ها نقل کرده که نفس الاختلاط منشأ ملکیت بشه، که این روایات را ما باید بعد بررسی کنیم، چون و با این روایات خود ما باید ببینیم چجور میشه چیز کرد که نفس الاختلاط، حالا چه ربا باشه چه غیر ربا باشه، خود اختلاط موجب چیز میشه، موجب حلیت و جواز تصرف و امثال اینا. این هست در روایات. خب این روایات را ایشون میفرمایم که ولو صاحب مرحوم حاج عارضا میفرمایم ولو این روایات ما نتوانیم فتوا بش بدیم و بالاخره، ولی چون روایات به این مضمونی وارد شده، بعید نیست که همین روایات ما هم جزء همون روایات همون جوری باشه، پس ارتباط به بحث ما پیدا نکنه که بحث ما راجع به مال مختلط است و بعد الاختلاط ملک نشده، راه تحلیل رو بخواد بگه مربوط به این نباشه، مثل همون روایتی باشه که نفس الاختلاط رو مملک دانسته، اینم همونجور باشه. این در اینجا پس خلاصه این روایت را سه تا محمل ذکر شده که هر سه خارج از بحث ما خواهد بود، یکی این که مال مشتبه باشه، یکی مال ربوی باشه که توش باشه، یکی نفس الاختلاط بگیم کافی است از اینا. این روایت بعدم می فرمان که اون روایت دیگه هم که صدوق مرسلن نقل کرده که این روایتش قال جا رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مولا نغمت کفی افلی توبتون قال ایتنی به خمسه فعتاه به خمسه فقال هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. از اینا این روایت هست. ایشون این روایت هم میفرمایند دلیل برای خمس مورد بحث ما نیست، برای خاطر اینکه این روایت محتمله که این حلیتی که وارد شده میگه موجب حلیت تصرف در این مال میشه به وسیله توبه شده باشه، چون این شخص میخواسته توبه کنه و توبه چون در بعض از روایات هست که اگر کسی توبه کرد و یه مال ربوی در اموالش بود، با توبه این مال ربوی میشه حلال برای شخص، روایتش هم نقل میکنه، میفرمایند که بله چند تا روایت نقل میکنه و به آیه قرآن هم تمسک شده، من جاءه موعظتون، در روایت گفته مراد از موعظه همون توبه است که در مال ربوی واقع شده، که انسان اگر جهلن ربای گرفته بعد متوجه شده حالا پشیمانه که این چه کاری است، همون نفس پشیمانی موجب تحلیل میشه. فرموده برای اینکه اینجا ممکنه ما بگیم که نفس توبه منشأ شده باشه برای تحلیل، نه تخمیز. اینم پس این روایت هم دلیل نیست. مرسله فقیه هم اونم ولو مراسیل فقیه رو هم ما عملم بکنیم، ولی این به در نمیخوره از نظر مدلول. بعدم وارد شدن در روایت سکونی که خوندی، اون روایت سکونی هم از جهت دیگه اشکال کردن که کلمه صدقه در اونجا هست، صدقه معلوم نیست این خمس معمولی باشه، خمس ذریه و اینا باشه. البته این تیکه که آیا صدقه خمس معمولی است یا نه، این مسئله است که بعد باید بحث بشه، چون فعلا الان اصل خمس ما بحث میکنیم که آیا یه پنجه که از مالش باید خارج کنه یا نه. این بحث مربوط به مصرف خمسه، که مصرف خمس باید در سادات و سهم امام اینا باید مصرف کرد یا در مصرف صدقه باید مصرف کرد، اون بحث دیگری است. اون اشکال که ایشون میکنن راجع به مصرفه که بحثشو بعدن ما میایم میکنیم، ولی مناسب این بود که همین اشکالی که در روایت حسن ابن زیاد کردن در اونجا هم اشکال بکنن. مرحوم حاج آرزا در اونجا اشکال نمیکنه، لفته مسئله صدقه در اینجاست و مصرف چطور است و کلام شیخ رو نقل میکنه و جواب. اون مسئله ثانویه رو عنوان کرده در اینجا و اشکال کرده، ولی با اینکه اگر اشکال در روایت حسن ابن زیاد به قرینه این روایت چیز ان الله رضی من الاشیاء بالخمس اینا رو قرینه بگیریم که مراد مالی که بالفعل حرامه اون مراد میز و مربوط به باب دیگری است، قهرن اون اشکال اینجا میاد، چون در روایت سکونی همین ان الله رضی من الاشیاء بالخمس هست، همون اشکال مشترکه. بله ما به تفاوت بین روایت حسن ابن زیاد و روایت سکونی این است که در روایت حسن ابن زیاد اون جمله اجتنب ماکان صاحبه یعمل در روایت حسن ابن زیاد بود، ولی در روایت سکونی این جمله نیست. ولی تیکه دیگهی که محل مناقشه در اون روایت بود مشترکاً در هر دو هست. و علاوه از فرمایش مرحوم حاج آرزا معلوم میشه که اینا رو هم روایت ها رو معتبر میدونه همش، یعنی عملا اینجوری حساب کرده. حالا را عمل مشهور از باب عمل مشهور از هرچه بابیه روایت ها رو معتبر دونسته. اگر روایات معتبر بدانی، هم روایت حسن ابن زیاد رو معتبر بدونیم، هم سکونی رو معتبر بدونیم، مرسل صدوق رو معتبر بدانیم، و اینا روایت حسن ابن زیاد و سکونی هر دو از امیرالمؤمنین قصه یه قضیه رو نقل میکنن، پیداست که دو قصه نیست. کسی رفته و خواسته توبه کنه و مال حرام بوده، خواسته ببینه راه چجور حضرت دستور خمس داده، این هر دو حاکه یه قصه است و بین نقلین هم تنافی نیست. اگر یکی با یه زیادتی بود اگر یکی با یه نقیصه بود تنافی نیست، تا تعارض نقلین باشه. ما باید اگر یکی از اینا مشتمل به زیادت بشتن ماکان صاحبه یعمل در روایت حسن ابن زیاد هست و در سکونی نیست، ما باید عکس کنیم، چون معارضه ندارن ما بین هم. هر دو هم که فرض اینه قرار شده عمل بکنیم، اشکال سندی نکرده ایشون که بگه اون یکی سندن معتبر نیست و ما باید بریم کنار، فقط روایت سکونی معول است و معتمد. خب پس اگه شد، پس هم اشکال یک قضیه است و در اون یک قضیه هم وشتن صاحب و یعمل هست به شهادت روایت حسن ابن زیاد نمیتونیم تمسک کنیم. دو قضیه هم شد به همون کلمه ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، میبینیم در هر دو روایت هست، اون قرینه است که مال حرام بالفعل نیست، که الانم بالفعل باشه راه تحمیل باشه، این قرینه میشه برای اینکه مربوط به باب دیگه است و مربوط به بحث مورد بحث ما نیست. پس مناسب بود که همون اشکالات رو ایشون در روایت سکونی هم بیارن، ولی در روایت سکونی ایشون اشکال مصرف رو آوردن، نه اشکال اصل خمس تا که اصل مربوط به باب خمس مختلط نیست، اینو نیاوردن. ولی حالا بیایید مصرف را بعد بحث میکنیم اگه خواستید اونا فعلا بمانه، این اجماع مرکب ها چطور درسته درست نیست، اینا رو باید بعدا بحثش بکنیم. نه اون مصرف بمانه، ولی ما میخواییم عرض کنیم که شما مناسب نبود اینجا طرح مسئله مصرف را اینجا طرح بکنید، همون اشکال خمس را میخواستید. از این معلوم شد که در روایت سکونی هم همین اشکال میاد که مربوط به بحث دیگه است. خب این روایت رو ایشون اینجا نقل کردن. حالا آیا این منا بعد خود ایشون میفرمایند ما به وسیله روایت عمار بن مروان که او رو ما تمام دونستیم و اون دلالتش تمام مربوط به باب خمس مختلط است و مصرف هم به حسب ظاهر خیلی قویش عبارت از همین سادته، رفع اجمال و بعضی از این مناقشات ما رو نسبت به این روایت رفع میکنه، یعنی در حقیقت دلیل اوه نه اینا، به وسیله او اینا رو تفسیر ما میکنیم. منتها مرحوم نراقی چون اون روایت رو قبول نداشت، میگفت مشتمل به اون زیادتی نیست، خب مشکل تر بود برای حل مسئله. ایشون میگه ما که قبول داریم روایت عمار بن مروان رو، خلاصه به روایت عمار بن مروان تمسک میکنه، این روایت ها رو میذاره کنار. صدوق که خود روایت عمار بن مروان هم خب بحث مفصلی راجع به سندی داشت که ما بحث کردیم. حالا ببینیم آیا واقعا این مناقشاتی که ایشون کردن درسته در این روایات همینجور باید مناقشه کرد یا نه. به نظر ما این که ایشون میخواد بفرماید که یه وجه اول این است که مال مشتبهه، اختلاط پیش اون شخص اول بوده ولی اونی که به دست این آمده معلوم نیست مختلط باشه، مشتبهه نه مختلط، این بسیار بعیده. الان عبارت را من بخونم ببینید. روایت اینه: یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. این اصبت مالا چیه به حسب مفهوم عرفی؟ یعنی من یه مالی را دیدم که نمیدونم حلالش کدام حرامش، و اصبت مالا یعنی به چنگ من آمد، به ید من آمد یه مالی، در دست من یه مالی قرار گرفت که حلال حرامش من نمیدونم، پیش زیدی یه مالی حلال حرامش نمیدونم ولی به دست من مالی آمد که مشتبه بود نه مخلوط. اصبت مالا معناش نه به دست من آمد، به چنگ من آمد، نه اینکه پیش دیگری بود و اونی که به چنگ من بود مشتبه بود، نه. مالا لا اعرف حلاله من حرامه یعنی هم حلال داره هم حرام داره، منتها ممیز نیست که حلالش کدامه حرامش کدامه. و اصبت مالا یعنی به چنگ من آمد. الان ببینید بعدن خود ایشون نقل میکنه اون روایتی که یه نفر از کتاب بنی امیه بوده، علی بن ابی حمزه نقل میکنه، گفته اجازه بگیر از حضرت صادق برای من، و اجازه گرفته و رفته خدمت حضرت و به حضرت گفته که من خلاصه اموالی تهیه کردم و از چیزهای بنی امیه. حضرت فرموده که اگر بنی امیه یه همچین کمک کارهایی نداشت حقوق ما را از بین نمی بردن. و بعد او خواسته توبه کنه و عرض کرده، حضرت فرموده اگه من بگم عمل میکنی؟ گفته بله. و حضرت دستور داده که باید همینا رو شما چیز کنیم، منم ضمانت میکنم. این روایت معروف عبارتش اینجوریه: ثم قال جوئلت فداك انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فاصبت من دنیاهم مالا کثیرا این همین اصبتو من دنیا هم مالن کسی را، همین اصبتویش که در روایت امیرالمومنین در روایت حسن بن زیاد آمده، یعنی اموال زیادی به چنگ من آمد، نه که پیش اونا اموال زیادی بود من بعضی از اموال گیرم آمد، نمیدونم آیا حلال یا حرام، نه، مال کسی به دنیا آمد، اصبتو یعنی به چنگ من آمد، در ید من قرار گرفت. اصبتو به معنای در ید شخص قرار گرفتنه. این بلا اشکال مراد این اصلا غیر از این تفاهم عرفی نداره. میگم نه لا ادر الحلام منه و حرام، این خودشون قبول داره جارزا منا اختلاطه، نه تأیید نمیخوام بگم اونی که نه نمیسازه خود اینا هیچ قبول نمیکنن. لا ادر الحلال منه من الحرام، یعنی حلال دارد حرام داره، من نمیدونم حلالش کدام حرامش کدامه، میدونم ولی توی ولی اینی که از هفته توش حلال حرام هست، آجارزام این قبول داره که یعنی از هفته مالی که این مشتمل به حلال حرام دست نمیتونم بذارم بگم هازا حلال یا هازا حرام، مشتبه مختلطه غیر ممیزه. این رو بعضی ها گفتن که ممکنه لا عدی من حلال من هم من الحرام یعنی مشتبه، این خود آقایون همه در چیز داره میگه بسیار مستبعده، همین عراقی داره و واضح هم هست، لا اعرف الحرام منه لا اعرف حلاله من حرامه، این ازش استفاده میشه، من تعبیزیه هم حلال داره حرام داره، منتها مشخص نیست حلالش کدام حرامش کدامه، منتها اینا در اصبتو تصرف میکنن، میگه اصبتو مالن یعنی پیش اون عامل اموالی بوده که حلالی داشته حرامی داشته، من اصبت و مالن مشتبه هم لا ادری که اونی که قبل الاصابه پیش او بوده او آیا مثلا حلالش کدامه حرامش کدامه، آیا میشه اینجور معنا کرد؟ ما در اصابه تصرف بکنیم یا بگیم اونی که اصابه یعنی به چنگ من آمد لا ادف و حلاله من حرامه، یعنی اون ما قبل الاصابه اون اول او، اینجور چیزا که به این روایت یافته قابل تطبیق نیست با روایت، این هر روایت اینجور معنا کردن. بلا اشکال این است که دست من به چنگ من مالی آمد حلال داره حرام داره، من نمیدونم کدامش حلال کدامش حرامه، قاطی واتیه. چیو؟ من حالا این رو فعلا دارم میگم، ایشون نه اونم اکتسبتور هم همون میگه اکتسبت مالن، میگه بر این که از کجا هست چشممو هم گذاشتم به حلال حرامش نگاه نکردم، اون یه قدری ضعیفتره، این خیلی روشنتره، لا ادری حلاله من حرامه معناش نه، هر دو قسمش هست، اما اون یکی اغماز کردم از حلیت حرمت، حالا حلال حرامه چی اونا رو هیچ چشمو هم گذاشتم با چشم بسته. خلاصه این حالا اون احتمالات بعدی که ایشون دادن مربوط به باب ربا باشه یا مربوط به کلی مختلطات باشه، او البته با این یه اشکال به او وارد نیست، اما به این توجیه اول که مراد مال مشتبه باشه نه مال مختلط، این انسان تقریبا مطمئنه که هرچی چیزی این روایت نمیخواد بگه. خب حالا ایشون میخواد بگه که مال مختلطه، ولی میخواد بگه بر این که شما ولی حواس شما جمع بشه، اون خلاف شر کرده یه اموالی را آورده، الان دست شما افتاده و الان شما نمیدونید حلال یا حرامه، ایشون میخواد به هر مورد که عمدن شما بخواید همین کارهای او رو انجام بدید، ازش نتیجه گیری نکنید که بگید من خب همون کار رو من انجام میدم بعد قاطی میکنم میشه حلال، این اینجوری نیست، یک چیزی سادم متوجه نبوده تدریجا خریده از شخص، بعد براش علم حاصل شده تو اینا یکیش حرام هست، این باید خمس بده، ولی اما بخواد از همون کارهای او انجام بده خلاف شرهایی که انجام میداد انسانی انجام بده، نتیجه این که ما میگیم این مال مختلف راهی برای تحلیل داره، ولی این خودش راهی نیست که به انسان بخواد اموال مردم رو بخواد بخوره، اموال مردم رو نباید بخوره، بر او مدیونه، اون ممتنع ایصال کرده، اون مدیون، تو حق نداری، حالا شما دستتون یه چیزی آمده الان صاحبشو نمیدونی که به کی به رد کنید، او شاید اول میدونسته، صاحبش هم میدونسته از کی گرفته، خب قاعدش رو این کار رو نکنه، شما الان دستتون آمده نمیدونید که صاحبش که مشخصاتش رو نمیتونه بد برای شما محظوری نیست، ولی یه وقت شما هم بخواید مثل دو این کار رو بکنید و بگید که خب حالا هر وقت ما اموار رو چیز میکنیم بعد که مجبور شد برای ما، نه این کار نباید بشه. این عمه نه قضیتون فی واقع هم اگر ترک استفسار شده باشه نتیجه تعمیم استفاده میشه. میدونم در سوال اگر حضرت استفسار نکرده، استیضاح نکرده، در از کدام قسمشه این مادی را که در چنگ شما هست قبلا مختلط بوده الان مختلط شده، اینا رو سوال نکرده. ممکنه قبلا مختلط نبوده، صاحبش هم مشخص بوده، معین میدونسته، خلاف شر کرده بوده، معین هم بوده، تو پیش این قاطی شده، نمیدونه کدامه، کدام مالی کیه، کدام مال که مشخص قاطی شده، این درش نخوابیده. قضیتون فی واقع اگر استفسار نشده باشه از یک موضوعی اون حکم اطلاق پیدا میکنه، این را ترک استیضاح، این را تصویح. خب اون بله یعنی اگه خودش الان یه مالی تفصیلا معلومه مال زید، بله این بعد خارج ما نمیگیم قابل تحلیله، الان خودش چیز کرد قاطی کرد چیز باشه، این نه این نمیگیره این مورد رو، نه حالا توبه چیز میشه یا نه این مورد اون رو نمیگیره بیرون. خلاص علای تقدیر میخوام این عرض کنم که صاحبه یعمل معلوم شه صاحبی که خلافکاری میکرده، میگه شما نتیجه نگیرید که همون کاران شما من انجام بدید، این سوء استفاده نشه. خب این اما اون چیزهای دیگه که رضی من المال الذی اکتسبه بالخمس، اینجور چیزا که شیخم بعدم تعبیر میکنه که اونا میگن او رو در بحث این که مراد از میگه مال مردم که نمیشه که مثلا خداوند راضی شده باشه و چطور از اینا، این اگر مال مردم را کسی عدوانن بخواد بگیره، عمدن عدوانن بدون توبه بدون چیز شناخته مال زید آمدن خب گرفتن، خب این انصراف داره از ادله، قاطی کردم در اینا خداوند بگم راضی شده به این، این رو نمیگیره. ولی مالی که خود این کاری نکرده، ارثی رسیده بهش، بل ارث دیده اموال مختلقاتیه، نمیدونه مالی کیه، صاحبش کیه، تشخیص نمیخواد نمیده، شخصی هم هست رو به راه میخواد چیز کنه حلال بکنه مال خودشو، اینجا شعر مقدس بخواد بفرماید که به وسیله خمس حلال میشه، که اصلا مورد بحث ما هم همینه، یه خلاف فطرته، یه چیزی که به دست خود صاحب مال نخواهد رسید. آقایون دیگه میگن این رو بدید صرف ارباب خمس، خب این بگی که آقا شما خلاف چون نکردید خودتون برای خودتون حلاله چون خلاف نکردید، منتها با دادن تخمیس با خمس دادن برای شما حلاله. خب این چه معنی داره که این مراد مال مختلط باشه و بگیم که این حتما باید یه مالی باشه که بالفعل حرمت فعلی نداشته باشه و با خمس بخواد حلال بشه، این چرا؟ نه ما میگیم مال مختلطی است که بالفعل هم اگر تخمیس نکنه حرامه، شارع به وسیله تخمیس این را حلال قرار داده. شما خودتون میگید نفس الاختلاط مانعی نیست او رو حلالش بکنه، ربوی بودن میگید شارع عفو کرده بشه او رو حلال کنه، یا توبه منشأ حلیت بشه، چه مانعی داره اخراج خمس منشأ حلیت شده باشه که شما میگید اونا رو تصور میکنید استبعاد نمیکنید که مراد با نفس توبه حلال بشه با اختلاط حلال بشه، خود ربوی بودن منشأ حلیت بشه، ولی با خمس تخمیس که آقایون دیگه میگن به وسیله تخمیس ان الله طهر المال بالخمس که در چیزای دیگه، این رو استبعاد بکنید و بگید برای خاطری پس ما مناوشه در روایت کنیم، روایت معنای دیگه حمل بکنیم. این روایت ظاهر طبیعی خودش همینه که آیون فهمیدن، و ظاهر روایت این است که خمس را بالفعل باید داد، خمس ارواح مکاسب نیست انسان تا یه سال بتونه تصرف بکنه در این اموال، این خمس ارواح مکاسب نیست. و من کلمه ان الله رضی من الاموال بالخمس، من خیال میکنم این عکس اینی که آیون میگن، خود رضی من الاموال بالخمس ظهور داره در مال مختلط. خدا این مقدار راضی شده که نه طبق قاعده این بود که اینام جایز نباشه، این مقدارش هم درست نباشه، خلاف قاعده بود. در چیزهای دیگه خمسی که در موارد دیگه هست اینجور نیست که مقتضای قاعده این بود چند برابر باشه خداوند به خمس راضی شده، در جاهای دیگه اقتضاءً باید بیش از خمس ارباح و نمیدونم امثال اینا به خدا داد، ولی خدا خب راضی شده. این خیلی مستبعده، در هیچ کجای اشاره‌ای چیزی در روایت تناسب حکم موضوع یه چیزی که اقتضاءً باید بیشتر از خمس باشه خداوند تنزل کرده و خمس قرار داده. مالیات هایی هم که معمولا دولت ها اینا میگذارن متعارفش هم بیشتر از خمس نیست، اونام بشه. مالیات های باب زکات جایی دیگه هم که شهر مقدس هم گذاشته اونام به حد خمس نمیرسه. و این ان الله رضی من الاشیاء بالخمس که الله این است که طبعا قاعدش بود بیشتر از اینا باشه و همین هم کافی نباشه، منتها خدا خب ارفاق کرده راضی شده امثال اینا. این مناسبه با مال مختلط که مقتضای اختلاط و علم اجمالی و هرچی هست باید از همش اجتناب کرد انسان، یا همه رو صدقه بده یا چکار کنه تصرف نکنه. شارع بر تفضلن و ارفاقن آمده به خمس راضی شده که ولی همه اشخاص هست. این اگر اشعار نداشته باشه خود این برای اینکه مربوط به مال مختلطه قرینه خلاف نیست که آقایون این را قرینه بر مثلا ایشون قرار گرفته برای خلافی. این به نظر میرسه که این چیو این که خصوص میگم این که خصوص معدن که نیست که، این که خصوص معدن نیست، چیزای دیگه عمومی اینجور که میگم، نه اینجور نیست آقا، راجب معدن اگر باشه ولا چیزای دیگه که نیست که، ارباح مکاسب که اینجور نیست که ما میگی و علمو ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اینا هیچ راجب اون نیست. نه این لسان چیز نیست، این در بعض جاها این نمیخواد رو اون حساب تعبیر بکنه که خدا این مقدارش را راضی شده، الا در چیزهای دیگه خمس در هیچ کدومی که از این لسانهای خمس حالا غیر از معادن که اونا چیز شده، چیزهای دیگر خداوند به این تعبیر ارفاق که ما مثلا ارفاق کردیم در مال مختصره در چیه؟ در ارباح مکاسب اینجور گفتیم، در غنایم اینجور گفتیم، اینا نیست. همین عرض میکنم، لذا من میگم مال مخلوط اشکال نداره، نه شبهه که به دست من میرسه اون اصلا اون ممکنه با قاعده ید و حالا هرچی هست، نه مختلط را مقتضای قاعده مختلط این از همه اجتناب بشه. شارع راضی شده گفته شما خمس بدید اشکالی نداره، این خیلی مناسب هم هست رضیت تعبیر کردن. خب اینا به نظر ما این روایاتی که اشکالی نداره. و اون روایتی دن که ایشون میفرماید مرسله صدوق که از اونام استفاده میشه که با نفس توبه شارع حلال قرار داده، این اگر ظاهر در ظاهرن خلافش ظاهر میشه، اون میگه شما بیارید برای من خمسش رو بدید، اون وقت با دادن خمس مصداق میشه برای ان الله ان الرجل اذا تاب تاب معه اونجوری که مرحوم حاج عارضه میخواد بفرماید در رتبه متقدم و احتیاج نداره خمس دادن، همینقدر پشیمان شده نفس پشیمانی عنوان تائب برای صد میکنه، موجب تحلیل خمس میشه. این همین که اولا خمس رو نقدن گفته بدید ارواح مکاسب که باید یه سال اگر زیاد آمد، نگفته همین الان گفته که این خودش معلومه مربوط به ارواح مکاسب نیست، همین الان. و علاوه تابه رو بعد از این که گفته خمس رو بیاد بده و آورده داده، اون موقع حضرت این عبارت رو گفته. این متفاهم عرفی اینه که الان شما دادید مصداق شد برای این دستور و موجب تحلیل میشه. پس معلوم میشه نفس دادن دخالت داره برای مطلب. و خوب دادن این است که انسان بره سراغ خداوند با دادن همین مال، گذشته از مال کردن و دادن بر مال خداوند، این توبه عملی باید بشه. ایشون میخواد بگه خمس دخالت نداره، ما میگیم نخی خمس دخالت داره، باید توبه عملی بشه، انسان رجوع به خداوند با اعطای خمس بکنه، اون وقت تا بشه که مالش هم تطهیر بشه، مالش هم رجوع به خدا بکنه، پاک بشه. ظاهر این روایت هم عبارت از اینه، همه از این که اسمی از خمس نگفته که شما خمس اگر زائد در معونه باشه، سال گذشته باشه، اینو نگفته، بالفعل گفته و چیز. میدونم میخواد وقتی که رجوع میگه، رجوع شخص با همین خمس دادنشه، من اینو میخوام بگم. نه دیگه، تعقل یعنی اگر بخواد این مالش پاک بشه باید به خدا رجوع کنه. رجوع به خدا کردن هم این است که گذشتی از مال بکنه خمسش بده. اون توبه، یعنی اون توبه که اینجا مصداق قرار داده محقق نیست، یعنی رجوع به خدا نیست. این عبارتش هم همینه، حسب تو مالن اغمز تو فی افلی توبه قال ایتنی به خمسه، او سوال کرده فعطاهو به خمسه فقال هو لک ان الرجل اذا تابه تابه معلومه. پس این روایاتش اشکالی از ناحیه دلالت روایات در کار بود. ما باید معارضاتش رو نگاه کنیم ببینیم درسته یا نه.